يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسماء.
بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد. اگه خاطر مبارکتون باشد، بحث ما در مورد قرآن و علوم اجتماعی بود، مباحث اجتماعی قرآن. سرفصلش رو عرض کردیم تو جلسات قبلی. یکی از مباحثی که ابتدا شروع کردیم واژه اجتماع و جمع در قرآن بود و واژه های همخوانش، و همچنین تو مباحث علوم اجتماعی. و بحث رو من میخواستم هفته گذشته ببندم، بحث واژه شناسی شو، منتها دوستان یه سری فرمایشاتی فرمودن، سوالاتی فرمودن، نکاتی فرمودن که خلاصه یه هفته کار ما رو بیشتر کرد و بحث رو به عقب انداخت. خاطر این که من دیدم که این نکات خیلی زیبایی پیدا شد که حیفم اومد که از بحث بگذرم، ولی لذا این جلسه هم اجازه بفرمان تو بحث واژه شناسی بمونیم. بحث بسیار، نکات بسیار جالبی رو راجع به بحث جامعه شهری در قرآن به دست آوردم که خدمتتون عرض بکنم. ببینید، اگه یادتون باشه گفتیم که در مباحث جامعه شناسی واژه جمع را با اجتماع فرق می‌ذارن. جمع را میگن گروهی که رفتاری جمعی دارن، توی رفتار جمعی شرکت میکنن، ولی موقتی، مثل طرفداران یه تیم فوتبال جمع میشن، بعد فردا هر کدوم میرن سر کارشون، از سر رفتی به هم دیگه نداره. اما واژه اجتماع را میگن گروهی از مردم که در یک منطقه خاص جغرافیایی استان دارن و دارای فرهنگ و شیوه زندگی مشترکن، به وحدت خاص میان خودشون آگاهن و به طور جمعی یه هدفی رو دنبال میکنن، مثلا شهر. شهر یه واحد اجتماعی، یا روستا یه واحد اجتماعی که توی منطقه واقع شده، فرهنگ و شیوه مشترک دارن، معمولا هدفی دارن و آگاه هم به این هدف. جامعه را تقریبا با اجتماع به همین صورت معنا کردن که گروهی از مردم که به صورت مشترک زندگی بکنند و میکوشند تا با اتفاق وسایل و امکانات زندگی خودشون رو تأمین بکنند و نسل خودشون رو ادامه بدن. بعد بحث واژه اجتماع و جمع و اینا را هم در قرآن بحث کردیم و به این نتیجه رسیدیم که تفاوت‌های بین واژه اجتماع در قرآن و مباحث علوم اجتماعی وجود داره. عرض کنم خدمتتون که یک مسئله ای که بعد هفته پیشین چند تا از واژه ها رو بررسی کردیم، اگه خاطر مبارکتون باشه، یکی واژه جمع رو بررسی کردیم که با واژه اجتماع رو، بعد اومدیم بله واژه ملت رو بررسی کردیم، واژه امت رو بررسی کردیم، واژه شعوب رو بررسی کردیم، واژه قبائل رو، و یکی دیگه واژه فئه بود که فئه در اصل معنایی تا اینجا رسیدیم. حالا یه چند تا واژه جدید رو میخوام بحث بکنیم. حالا این فعه هم خیلی مهم نیست، معمولا تو قرآن فعه در اصل معنایی رجوعه، در لغت هم به معنایی گروهی که یاور یکدیگرن، به هم دیگه رجوع میکنن برای یاری کردن هم دیگه. در قرآن هم 7 بار این کلمه فعه به کار رفته، مثل کم من فعتن قلیله قلبت فعتن کثیره، که به معنای گروه به کار رفته، گروه نظامی. کم منفعت قلیله غلبت فعت کثیره. در مورد عرض کنم که در سوره بقره 249 که در مورد جریان طالوت و جالوت، این خیلی مهم نبود. بحث قوم رو داریم که قوم از همون مصدر قام است لیشن به گروهی از مردان معمولا گفته میشه در برابر زنان، ولی گاهی قوم گفته میشه زنان را هم شامل میشه، مثلا قوم پیامبر مثلا شامل مرد و زن میشه. ماده قوم در قرآن زیاد به کار رفته، در بسیاری از برآوردم در باره ملت و پیامبر گفته، ملت یک پیامبر مثلا قوم نوح، قوم هود، قوم صالح. و این نکته جالبیه که معمولا قوم را قرآن نسبت میده به پیغمبرش. این نکته رو ذهنتون بسپارین باش کار داره. یعنی مثلا میگه ملت حضرت هود، ملت نوح. خب وقتی که میگه ملت هود، ملت هود، قوم هود، قوم نوح، یعنی مردم رو به پیغمبرشون میشناسی. دقت میکنی؟ مثلا میگوی که شهر مرحوم آیت الله گلپایگانی است اینجا، خمین شهر امام خمینیه مثلا، درسته؟ یعنی در حقیقت نسبت به شخص میده، یعنی اقوام رو نسبت به رهبران الهیشون شناسایی میکنه. و اینو خیلی بسیار جالبیه ها. خب حالا بیشتر صحبت میکنه. وظیفه پیغمبر این است که قوم خودش رو هدایت بکنه، این روشنه. اما اونی که امروز بیشتر میخوام راجع بهش صحبت بکنیم، به چه واژه بلده، یه چه واژه مدینه است. بلد و مدینه که اینا هم در مورد اجتماعات به کار رفته و نکات جالبی داره. یه نکته رو راجع بلد اون هفته عرض کردم، مثلا نکات دیگری هم هست عرض خواهم کرد. و راجع به مدینه، واژه بلد در اصل، ببخشید من اینا پای پونتم دیگه نرسیدم بکنم، نیاز از تولید به مصرفه. خب یعنی صاف از تو تنور در اومده است، دقت میکنید چه حرف میکنم؟ خب واژه بلد در اصل قطعه از زمین گفته میشه، چه آباد باشه چه نباشه. سرزمین فارسی اگه بخوام یه تعبیر مناسبی مقابلش به کار ببریم، واژه سرزمینه، درست؟ حالا مثل سرزمین قوم، سرزمین قوم یه بخشش مثلا آباده مثل خود شهر قوم، یه بخشش هم بیابانهای قومش که آباد نیست. خب که گفتن که برخی واژه شناسا گفتن مکانی محدود و معین که محل انس و اجتماع ساکنان آن است. محلی، خب محلی آدرسش کجا؟ مفردات رافع واژه بلد. مکانی محدود و معین که محل انس و اجتماع ساکنان آن است. در قرآن کریم دو جور به کار رفته واژه بلد، گاهی به سرزمین غیر آباد گفته شده، گاهی به شهر آباد گفته شده. سرزمین غیر آباد هم اینجا آدرس رو بردن براش. بخونین آیشا، میتونین بخونین؟ بله، فتوسی رو صحابم مخرش خودم بده این اکمه در مویارم معلوم شد چه خوال بزرگترش میکنیم اگه عذیت قرآن گاهی به معنای شهر سرزمین غیر آباد بوده. والله الذی ارسل الرياح تثیر سحابا فسقناه الى بلد میت. بلد اینجا بلد میت، بلد به اصطلاح مرده، فاحییناها به الارض بعد موتها، یعنی سرزمین مرده، بیابان، بیابانی که باران بهش میبارد بعدش چی میشه؟ زنده میشه. پس گاهی اوقات بلد در قرآن به معنای سرزمین مرده هم اومده، چون ما با این خیلی کار نداریم، ولی گاهی به معنای سرزمین آباد هم به کار رفته، که مثلا به شهر مکه قبل از اینکه شهر بشه و نیز شهر مکه در عصر پیامبر، لا اقسم به هذا البلد، قبل از اینکه شهر بشه، یعنی وقتی حضرت ابراهیم علیه السلام اومد این شهر را خواست چی بکنه؟ از کنم که خانواده شو بود قال ابراهیم و رب اجعل هذا البلد هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمر. هنوز شهر اونجا ایجاد نشده بود، خانوادش آورد، عرض کنم که اسماعیل و هاجر آورد گذاشت در مکه و دعا کرد که خدایا این شهر رو بلد امن قرار بده و اهلش رو رزق بده. هنوز نه اهلی بود نه شهری بود، درست شد؟ پس گاهی به شهر گفت، شهر مکه گفته شده قبل از اینکه شهر بشه، شهری ایجاد بشه، تازه رفته بودن. حالا عرض خواهیم کرد که ملاک شهر بلوشه تو قرآن یه چیز دیگه است و نیز به شهر مکه در عصر پیامبر لا اقسمو به هازل بلد و انتحلون به هازل بلد. اینو اون هفته اشاره کردیم که خداوند قسم میخورد به این بلد، این همون بلده دیگه، همون بلدی است که منتها این بلد زمان پیغمبره، مکه زمان پیغمبر که شهر شده بوده است دیگه، آدم زیاد توش بوده، منتها یه قید میزنه و انتحلون به هازل بلد، در حالی که تو در این سرزمین فرود اومدی، وقتی که پیغمبر در مکه هست بهش قسم میخوره. یعنی ملاک شهر بودنش اینه که پیغمبر توش بشه. اون موقع هم حضرت ابراهیم علیه السلام توش بود، ساکنینش هم سه نفر بودن، ابراهیم، هاجر، اسماعیل، سه تا آدم توش بود، میگه بلده. خب حالا ما بگم شهر ها مثلا میگن 5000 نفر که بیشتر باشن میشه شهر مثلا، درست؟ یا شهرهای بزرگ میلیون نفری، درست؟ خب الان اون میگه که نه اصلا سه نفر باشن، مطلع یکشون از حضرت ابراهیم علیه السلام چه پیغمبر خداست، اینجا رو به عنوان شهر ازش یاد میکنه، درست شد؟ وقتی که پیغمبرم تو شهر است بهش میگه که لا اقسم به هذا البلد، قسم به این شهر، در حالی که تو در شهر هست. بعد وقتی که پیغمبر از شهر میره، خب وقتی که پیغمبر از شهر میره میفرماد که من قریت کلتی اخرجت که تو سوره محمد صلی الله علیه و آله آیه 13، ما تو را از این شهر، از این قریه، از این قریه، ما تو از این قریه خارج کردن، همون جاست دیگه، مکه است، یه تو را از قریه اخراجت کرد. پس ملاک شهر بودن یکی شد چی؟ وجود رهبران اله. حالا یه ملاک دیگه هم دارد عرض خواهم شد، این هم این نکته رو اون هفته عرض کرده بودن. خب اونقدر مهم میشه شهر مکه وقتی که پیغمبر اکرم توشه است که میشه بهش قسم خورد، درست شد؟ قسم خورد. خب پس این یه نکته که وقتی رهبر الهی توی سرزمینی باشه اون سرزمین مهم میشه، شهر میشه، میشه بهش قسم خورد، اونقدر مهم میشه. خب عرض کنم خدمتتون که یه جای دیگه هم از این مسئله اشاره شده است، از که ملاک دیگری تحت عنوان شهر پاک ازش یاد کردیم. خب قرآن میفرماید لقد کان لسبع فی مساکنهم آیتم جنتان عن یمین و شمال کلوا من رزق ربکم و اشکروا له بلدتن بله طیبه و ربکم غفور. ها بلدتون باید باشه، ها بلدتون، بلد ها بلدتون طیبه، طیبتون نخه بلدتون طیبتون و ربون قبل. خب از چه محفل حفاظم هست. خب عرض کنم خدمتتون که میفرما در مورد سرزمین یمن که خداوند انشاءالله از شر این وهابیان نجاتشون بده، تو روزا واقعا سخت سخته. لقد کان به یقین در مورد سبع در یمن در مساکن اونها نشانه ایست که دو تا جنت ان یمین ان شمال بوستانهایی داره، کلو من رزق ربکم، بعدم فرمود بخورین و عرض کنم که و شکر به جا بیارین، این بلده پاکه و رب غفور. اینجا در حقیقت دارید برای شهر بودن یه ملاک هایی. خیلی وقتا میپرسن شهر اسلامی باید چگونه باشه؟ قرآن شهر اسلامی رو چگونه می‌بینیم؟ اینجا سه چهار تا ویژگی داریم به دست میاریم دیگه. خب شهر یه اجتماع دیگه، شهر اسلامی باید چه خصوصیاتی داشته باشه؟ از قرآن رو چند تا خصوصیت به دست میاریم، خیلی به درد می‌خوره. من برای سخنرانی خوب بشم برای این چیزا از کنم که اینایی که تو معماری و شهرسازی اینا کار میکنه یه چیزی پایان نامه و داره معماری و شهرسازی اسلامی خب تو بحث قرآن و حدیث و خیلی بحث مهمیه ها، امروز هم خیلی هم مورد نیازه. خب از کنم خدمتتون رفته بودم یه وقتی توی این چیز برج میلاد به یه مناسبتی مسابقات قرآنی بود، ما رفتیم اونجا، بعدش رفتیم گفتن رفقا بیان بریم بالا، رفتیم والا یه دفعه اومدیم اینجا، بالاخره یه پولی هم دادیم و رفتیم از این آسانسوراش رفتیم، گفتن اینجا 400 خورده متر چیه چندمین برج دنیاست فلان. بعد از این اول تا اون بالا ما هرچی رفتیم دیدیم اسمی خدایی پیغمبری یه چیزی تو اینجا باشه، یه جا دیدیم یه بنر زده یه آیه قرآن نوشته. خب بهشون گفتن اگر میخواستیم اینجا از این پایین تا اون بالا یه دوره دعای جوشن کبیر بنویسیم میشد، هزار تا اسم و صفت الهی را از این پایین تا بالا میشد به بدن اینجا بنویسیم، سنگین هم نمیشد یا توش در بیه تقدر میکنیم. ولی ای گویا کمونیست اینجا رو ساخته بودن داست چکششون نمیزدن روش دیگه، نمیزدن کمونیست اگه درست کرده بودن داست چکششون نمیزدن روش که معلوم بشه کمونیست درست کرده. منطقه ما تو رژیم اسلامی درست کرده بودجه بهتون بالم صرفش کرده، نماد کشور ایران هم شده، ولی یه نام خدا پیغمبر بهش نزدیم. اگه مثلا یه روزی مثلا بگن از لحاظ تاریخی اینجا چه دوره ای ساختن، خب جز اون چیزایی که توی مکتوبات هست چیزی دیگه این نیست که تاریخ شروعش و اتمامش باز باید بالاخره معماری اسلامی نشانه ای داشته باشه از خدا و پیغمبر. بعضی وقتا سال اونایی هم که میسازیم همینطوره، بعد چه میریم این جز عکس مقام معظم رهبری یا امام و احیانا اینا چیزی دیگه توش نیست، نمیشه برداری بری بذاری بیرون. دقت میکنه چه عرض میکنم؟ معماری اسلامی بالاخره باید نشانه ای داشته باشه از خدا و پیغمبر، آیه ای از قرآن، حدیثی، ولی بعضی جا خوب میکنن اون طرفش هم هست، خیلی از جاها رو من رفتم اینطوری نیست. خب عرض کنم که می فرماد که اولا شهر این شهری که بلده طیبه اینجا قرآن ازش یاد میکنه شهر پاک، میگه که طرف شمال و دو طرفش جنتان باغ بوده، یعنی محیط زیست خوبی داشته، محیط زیستش ها سرسبز بوده، این طرف اون طرفش بالا امروز میگن پارک، روزا گفتن باغ، خب جنت. بعدم بفرماد رزق توش بوده، کلوم رزق ربه، رزق شهر خوب، شهری است که از لحاظ اقتصادی بارور شده باشه، مردمش از کنم که به حد کافی نیازهاشون برآورده بشه، وش کروله شکر خداوند توش باشه. حالا وقتی که میخوای شکر خدا رو بزنی لازم میشه مکانهایی است دیگه، مسجد درست کنی، حسینیه درست بکنی، چی درست بکنی، یعنی هم بحث معنویت شهر باید تامین بشه، هم بحث اقتصاد شهر باید تامین بشه، هم محیط زیستش. امروز این سه تا رو میگم، محیط زیست، اقتصاد و چی؟ بحث شکر، یعنی معنویت، ارتباط با خدا، درست شد؟ آره این هر که لوازمی داره دیگه، اقتصاد چه میخواید درست بکنی؟ لوازم میخواد، رزق مردم لوازم میخواد، بازار میخواد، چی میخواد، چی میخواد، درست شد؟ عرض کنم که وقتی چه میخوایی جنتان درست بکنی محیط زیست باید لوازم میخواد، عرض کنم خدمتتون که شکرش همینطور لوازم میخواد. خب پس این جواب از سبع وقتی که قرآن یاد میکنه به عنوان بلده طیب که وقت خداست که رب غفور تو این شهر تجلی پیدا میکنه، رب غفور تو این شهر تجلی پیدا میکنه. از کنم خدمتتون که حالا دیگه لازمه سبع و اینا من دیگه بیشتر توضیح نمیدم که میگن چقدر تمدن عظیمی داشتن و اینا رو بردن، بعدش خودتون بیدن. خب بعد حالا یه نکته دیگه اینجا جدیدتر از اون نکته اون هفته به دست آوردی، این چه قرآن به شهر مکه دو بار سوگند خورده، یه بار و هذا البلد الامین، یکی لا اقسم و هذا البلد، یکی لا اقسم و هذا البلد سوره بلد آیه 1 و 2، یکی و هذا البلد الامین سوره تین آیه 3. خب وقت ببینید اون دفعه اولی که بحث سوره تین وقتی که قسم میخوره به چی قسم میخوره؟ شهر با امنیت. حضرت ابراهیم هم دعا کرد که اینجا رو بلد امن قرار بده، دعای حضرت ابراهیم مستجاب شد، شهر امن شد. اینجا هم داره قسم میخوره خدا، خب و تین و زیتون و و تور سینین و هازل بلد امنیت. شهر مکه رو اون ویژگی خیلی مهمه شه، یه دفعه میگه حضور پیغمبر، یه دفعه میگه چی؟ امنیت. درسته؟ کم کم داره ویژگی‌های شهر خوب پیدا میشه. شهری که رهبر الهی توش باشه، یک دو امنیت داشته باشه، سه محیط زیست مناسب داشته باشه، چهار اقتصاد مناسب داشته باشه، پنج چی بود اون آخریه؟ معنویت توش باشه. پنج تا ویژگیه شهر پاک، بلد پاک، بلد خوب، شهر خوب ایناست. خب حالا امنیت خیلی مهمه، اونقدر مهمه است که خدا به عنوان یه صفت خاص هم حضرت ابراهیم خواست، هم خدا بهش قسم خورد به خاطر این ویژگیش. این ویژگیش اینجا مشعره به چیز علیت است دیگه، همطور که لاغسون به آزال برد و انتهلون به آزال برد مشعره به علیته، اینجا مشعره به علیته. چرا قسم میخوریم به شهر؟ چون رهبر الهی توشه، وقتی که میره بیرون قریه میشه دیگه. چرا به این شهر قسم میخوریم؟ چون بلد امینه، با امنیته. حالا امنیت مکه یه چیز منحصر به فرد البته، که اونجا مخصوصا تو ایام هست هیچ کسی نر حق نداره چه کارایی رو بکنه، خاری رو مثلا گیاهی رو بچنه، حیوانی رو اذیت بکنه، اونا سری جای خودش برای محرما و شهر مکه و اینا سری جای خودش محفوظ، ولی با القای خصوصیت این نکته به دست میاد. ما یه قاعده داریم القای خصوصیت، خب القای خصوصیت میکنیم از شهر مکه بودنش، وقت امنیت برای شهر یه چیز بسیار مهمه. یعنی شهری خوب است که امن باشه. خب حالا یه حاشیه هم بزنیم اینجا، امروز بزرگترین نعمت ما در ایران نعمت امنیت بسیار مهمه. خب خیلی مهمه نعمت امنیت. وقتی به اطراف کشورمون نگاه میکن، وقتی افغانستان یه طور، نمیدونم عراق یه طور، کشورهای دیگه یه طور، خود ترکیه با اون همه کپکپه و دفتبه و نیرو و نیرو نظامی و فلان و بمان و این حرفا، به عراق حمله میکنه نیرو وارد میکنه زورکی، به سوریه نیرو زورکی وارد میکنه، تا هر جایی رو دخالتهای نظامی میکنه، اما تو داخل کشورش هم نتونست یه امنیت پایداری درست بکنه، هر روی انفجاره. این امنیت یه چیزی بسیار مهمیه که باید دعاشو چرد به کسانی که در این راه جان فشانی کردن، کار کردن، زحمت چشیدن، برنامه ریزی کردن، اهم از نیروهای نظامی، انتظامی، سپاه، از کنم خدمت دو بسیج، تمام قوایی که تو کشور ما واقعا امنیت رو دارن حفظ میکنن، برای سلامتشون یه صلوات خط بفرمان چه ما رس حداقل یه تشکری کرده باشیم در حد یه صلوات، کاری دیگه از ما در نمیاد چه. ولی خب امنیت بسیار مهمه، امنیت اخلاقی رو اخلاق خودش امنیت ابعادی داره، نکته خوبی رو فرمودن. امنیت میتونه امنیت اعتقادی باشه، میتونه امنیت اخلاقی باشه، میتونه امنیت مثلا مسائل جسمانی باشه، امنیت ناموسی باشه، امنیت های حالا امنیت ابعاد شاخه های مختلفی که داره. خب این یه نکته جالب بود که پنج تا ویژگی برای بلد طیب، برای شهر مطلوب قرآنی حداقل پنج تا ویژگی داره. وجود رهبر الهی مبلغ دینی در اون شهر، ولی بلو این که تعدادشون کم باشه، سه نفر باشن، زدت ابراهیم و زنش و بچه، اینجا میشه شهر. اما یه جایی ممکنه بشه نیویورک بشه، میلیون ها نفر هم توش بشن، اما بلد از نظر قرآن سا نمیشه. درست شد؟ خب پس یکی وجود رهبر الهی، امنیت، بحث معنویت، بحث عرض کنم که اقتصاد مناسب و یکی هم محیط زیست مناسب. خب نه اشارات اصلا لازم نیست قرآن همه جزئیات بیان کرده باشه دیگه. درست؟ و حالا اینجا معلوم میشه که چرا قرآن وقتی که از اقوام نام میبره میگه قوم نوح، قوم لوط، قوم فلان، یا میگن ملاک ما برای شهریت چیه؟ نوح بوده، لوط بوده، ملاک ما اینا، ملاک ما برای این که یه اجتماعی مطلوب باشه وجود. و لذا شناسه، امروز میگن شناسه، شناسه اون قوم را پیغمبرشون قرار داره. خب بلد بود بگید که مثلا قوم نوح در کجا زندگی میکردن، اسم سرزمینشونو بیارید، گاهی ورد از قرآن، ولی مکرر نسبت بوده به رهبران الهی. این نکته را اون هفته این آیه آدریانی متذکر شدن. بله، و ما را به یه هفته بحثمون عقب انداختیم، شما یه دو تا نکته اون هفته گفتیم. بله،
دست توی عربی محاوره امروز بلد کشتر میگن یا بشتر میگن؟
محاوره امروز من بررسی نکردم، من تو قبل از که شما بیای عرض کردیم که بلد به سرزمینی گفته میشه که میتونه آباد بشه یا آباد نباشه. در قرآن هم هر دو تا به کار رفت، گاهی به عنوان سرزمین غیر آبادی که باران میاد، و گاهی اوقات هم بلد به معنای شهر میاد، سرزمین آباد. خب پس هر دو تاش تو قرآن اومده. و حالا ما بحثمون تو این شقه دوم بود که شما رسیدی. چشم، عرض من خدمتتون که قریه، شما حد یک کار برما زیاد کنم. قریه، بله، قریه به معنای مکانیش که مردم در اون جمع میشن. توی لغت قریه گفتن به معنای مکانیش که در اون مردم چی میشن؟ جمع میشن. عرض کنم خدمتتون که و در اصل معنای شکل واحدی از تجمع است، یعنی اجتماع سامان یافته. خب که در قرآن هم در مورد افراد اومده، هم در مورد جماعات اومده، جماعت ها، هم به من در مورد بناها به کار رفته. قریه، قریه خاویتون علا عروشه ها، قریه خالیه، هم به معنای بنا و امارت هم به کار رفته. پس تو قرآن هم به معنای تجمع و اجتماع اومده، هم به معنای افراد، بنا و امارات. حالا آدرسش اینجا دادم دیگه، اوناش که خیلی مهم نبود، اسم من واردش نشدم. اون این از تحقیق فی کلمات القرآن الکریم مرحوم مصطفی تو اینجا تحقیق خوبی راجع به قریه کرد، اسم مساجد مختلفش میتونید مراجعه بکنید. من تا اونجا چه مورد بحث ما بود عرض میکنم. دو تا نکته تو بحث قریه مهمه. یکی اینکه معمولا در قرآن عذاب را به قریه نسبت دادش، نه بلد. اقوامی که عذاب شدن معمولا گفتش ما این قریه را عذاب کردیم. خب درست میکنیم. تو بلد کمتر وارد شدش که مثل اسراء آیه 16، نحل آیه 112، انعام آیه 123. خب یه نکته که اونجاهایی که مردم سرکشی میکنن تحت عنوان قریه ازشون یاد میکنه و میگن ما این قریه را عذاب کرد. خب اونجایی که پیغمبر از شهر خارج شد از مکه تحت عنوان قریه یاد کرد، و این که ما از کنم خدمتتون که پیغمبر فرمود که شما را از این قریه بیرون کرد. خب عرض کنم خدمت نکته دوم که در قرآن جایی نکته خیلی جالبه، بعضی چیزای قرآن خیلی عجیبه ها. قرآن چون حکیمانه است، کلماتش حکیمانه است، نمیشه بگه اتفاقیه جا این کلمه رو به کار بود، اتفاقیه جا اون کلمه. ما اینطوریم دیگه، ما مثلا ممکن آقا ما در شهرها و روستاها این کلمات های پشتری هم میاریم، حالا یه دفعه میگم شهر، یه دفعه میگم مثلا کذا و کذا، یه دفعه میگم روستا، یه دفعه میگم مثلا دهکده، یه دفعه میگم چی، درسته؟ اما قرآن چه اینطوری نیست که، قرآن حکیمانه است، دقیق کلمات چه حساب کرده سه گفته، کلمه به کلمه چه حساب کرده. خب ببین گاهی قرآن دو بار تو سوره کهف از شهر انطاکیه ترکیه یاد کرده، تو جریان موسی و خضر دو بار به شهر انطاکیه، مفسرین میگن مخصوص شهر انطاکیه بود که موسی و خضر وقتی که رفتن تو شهر اینها بهشون قضا ندادن، مردم بخل ورزیدن. بعدش خضر اومد و همون جایی ساد یه دیواری رو که شکسته بود این دیوارش کار کرد، بازسازیش کرد. بعد گفت که موسی گفت چی برای چی کاری کردی اینا؟ و الان داستانی مفصل است که براخره در نهایت به خاطر اینکه اینجا مال دو تا غلام یتیم بود، دو تا کودک یتیم بود، من خواستم اینا بچه بزرگ بشن، یه گنج زیر اینجا بود، این نیاد بیرون مردم بردارن بمونه، که بعد بیان این بچه های یتیم که فرزندان شخص صالحی بودن گنجشون رو ببرن. خب حالا ببینید این دو بار از این شهر انطاکیه قرآن به این شهر اشاره کرد، اسم هم نبود از انطاکیه. خب عرض کنم که یکی موقعی که اینا بخل ورزیدن از این شهر به عنوان قریه یاد کرده، حالا دوست ما هم همینجا که به آیه رو میوردست نیوردست، خب یادتون هست آیه رو؟ بله، یکی آیه 77 یکی آیه 82. تو آیه 77 این جمله رو میفرماد، بله، فنطلقا حتی اذا اتیا اهل قریه استطعما اهلها فابوا ان یزیحوهما فوجدا فیها جدارا یرید ان ینقض فاقامه قال لو شئت لاتخذت علیه اجرا. خب این قریه ای که استطعما ازشون چیز خواستن، اتیا اهل قریه استطعما، خب ازشون چی خواستن؟ قضا خواستن موسی و خضر، فابا ان یزیحوهما، درسته؟ اینا ابا کردن از اینکه قضا بدن، بخل ورزیدن. این یه موره. یکی هم آیه 82، آیه 82 داره توضیح میده که چرا ما این کار کردیم. و عمل جدارو، حضرت خضر میگه عمل جدارو فکان الغلامین یتیمین فی المدینه و کان فی المدینه و کان تحته کنز لهما و کان ابوهما صالحا فعراد ربک ان یبلغا اشدهما سیستخرجا کنزهما رحمتا من ربک و ما فعلته عن امری. درست شد؟ ببینید اونجا که از این شهر یاد میکنه، شهر انطاکیه، که مردمش بخل ورزیدن، تعبیر قریه به کار میبره، اتیا اهل قریه استطعما، وقتی که میگه که این شهر همونی است که یک آدم صالح توش بوده، خب و من یک کاری کردم که این گنج برسه به بچه‌های اون مرد صالح. بفرماید عمل جدا فکان لغلامین یتیمین فی المدینه، حالا مدینه رو بحث میکنیم راجبش. خب اینجا میگه مدینه توی صفه، اینجا میگه چی؟ قریه. این تعبیر تعبیر مال چیه؟ حتی اقل میتونه یه نکته ای رو اشاره داشته باشه که اونجایی که جمعیت زیاد داشته باشید مثل انطاکیه، به ظاهر شهر باشه اما مردمش صفات مناسب اخلاقی نداشته باشن، بخیل باشن، اینجا قریه است. اما اونجایی که آدم صالح توش زندگی میکنه، حضرت خضر و موسی توش توقف کردن که این دیوار را بازسازی کنن، چون دیواره که نمیشه دست با یه سر بازسازی بکنی، باید هایی که دورو موندن اون زیاده دیوار بازسازی بکنن، دیوار چشی اون بازن بکنن دیگه، درسته؟ و اخوان زمین شد مدینه بفرد احسن ملاک ششم. ملاک ششم صفات اخلاقیه، یعنی اگر جایی از لحاظ اخلاقی تعالی روحی داشته باشن اونجا میشه مدینه، اما اگه تعالی روحی نداشته باشن، صفات زشت اخلاقی داشته باشن اونجا میشه چی؟ البته یه نکته هست، اینجا حضرت خضر و موسی هم بودند دیگه فی المدینه، قبلیه تازه رسته بودن برن، یعنی چیز نبود، شاید اشاره به وجود رهبر الهی هم هست، اونجا این بحث صفات اخلاقی هم مهمه، یعنی اگر یه جایی صفات، ولی اصلا یه داستان مولوی داره میگه که یه مولوی داستانی رو در خونه راجبه داستان های مولوی بگرد تا بسیار حکمت آموزه. گفت مثنوی پهلوی، مثنوی معنوی خود قرآنیست به زبان پهلوی. حالا این یک اقراق البته این طورانی بعضی حرف های ناجورم یا قصه های ناجورم توی مثنوی بایی وقت را هست، بالاخره معصوم نبوده سیش، ولی نکات جالبی داره، نکات پند آموزی داره مثنوی. مثنوی یه داستانی رو نقل کنه راجبه یه مثلا پرنده یه کبوتر، بعد میگه که یه کسی یه چی پرسید این کبوتر سرش بهتر است یا دومش؟ خب ببین اگه سرش به طرف شهر سرش بهتر، دومش خوب، اگه دومش به طرف شهر دومش بهتره سرش خوب. دقت میکنی سرش میکنه؟ حالا با اون ملاک چه شهر روستایی قرآنی در نظر بگه شما اینا را، یعنی ممکنه یه جایی بشه مثلا 100 نفر جمعیت داشته باشه اما شهر باشه، یه جایی بشه 1 میلیون جمعیت داشته باشه اما روستا باشه. حالا با اون ملاک در نظر بگی، نه ملاک های امروزی ها که مثلا حالا ده ها شهر را از باب جمعیت میسنجن، ولی به این نداری. خب مقصود این که میگه چه اگه سرش به طرف شهر باشه سرش بهتره، اگه دومش به طرف شهر، یعنی چه؟ یعنی شهر را الان جا مثنوی به عنوان محل تمدن در نظر میگه، جایی که علم توشه، جایی که مثلا امنیت داره، جایی که فلانه بمانه، اینطوری در نظر میگه. خب میگه چه اگر به طرف هر طرفی که به طرف تمدن قرار میگیره، ها هر طرفی که به طرف تمدن قرار میگیره به طرف حالا محصول این که این حالا این تعبیر مثنوی یعنی میخواستم به تمامی بپذیرم و میخوام بگم که نکته قشنگی رو ایشون گفته بود. خب خب میگم اینا بگم که قرآن تو سوره چهر در آیه 77 آیه 82 هر دو جا از یه جریان داره تعریف بکنه، یه داستان موسی و خضر داره میگه، یه شهر هم بیشتر نیست مسلمیش، حالا مفصل گفتن اسمش هم تا چیه، یه جا میگه قریه یه جا میگه مدینه. اقتصادش همون رحمت شاید اشاره به چیز باشه دار با اون که ابو هما صالحا و میخواهم جنس به اون فرزندانش برسه. خب همیشه به اونجا دارم خود جند که اگه تو باشید وقت آفریقای جنوبی هست همه جا شهر داره. خب بلا اگر مثلا جند معنوی باشه اون یه بحث دیگه هست، درست از اون زن. ولی نکته قشنگی بود چه بالاخره قرآن بودن پیغمبر نبودنش تو مکه تعبیر عوض میکن، و وقتی که یه مردم یه شهر صفات خوب داشته باشن و نداشته باشن، اونجا که حرف از صلحای این شهر میشه میگه مدینه، حرف از بخیلان این شهر میشه میگه قریه. خب عرض کنم خدمتتون که مورد بعدی بحث مدینه است. مدینه که قرآن تحت عنوان مدین، مدائن، مدینه ازش یاد شده، خود المدینه هم چند بار تو قرآن اومده، قلعه یا هر سرزمینی که در آن قلعه ساخته میشه خب بهش میگن مدینه. چرا؟ اینکه قلعه شهرهای قدیم برج بارو داشته، حالت قلعه‌ای داشته. خب ولی وقتی که حالت قلعه‌ای پیدا میکرده دروازه برش میذاشتن، شهرها را دروازه بعضن خندق برش میکندن که دشمن نتونه بهش نفوذ بکنه، بهش میگفتن دیگه مدینه. برایش بعدها یثرب، یثرب که نام قدیمی مدینه است، وقتی که پیغمبر اکرم صلوات الله سلام و علیه قال اللهم صل علی محمد و آله وارد از مکه پیش بردن مدینه، در مدینه بعد شهر مدینه شد مدینه النبی، و کم کم مدینه علم شد برای شهر پیغمبر، این بعد از هجرت. خب و یه یثرب رو نگفتن. البته تو قرآن یه دفعه اومده نام یثرب، یا اهل یثرب لا مقام لها. در کلمه مدینه مفهوم اقامت، نظم و تدبیر لحاظ شده. بعضی از لغویین گفتن که در شهر در مفهوم لسان العرب در مفهوم مدینه اقامت، یعنی مردمی اونجا ساکن باشه، نظم و تدبیر. چه رو بهش میگن شهر؟ که نظم و تدبیر یعنی لازم لغوی. در قرآن 14 بار این کلمه به کار رفت، جمعش هم مدن و مدائن به کار رفت. خب به پای تخت فرعون هم در مصر قرآن المدینه گفته، پای تخت فرعون. سوره اعراف آیه 123 و قصص 18 و 20، پای تخت مصر در دوران فرعون. پای تخت مصر هم در عصر یوسف علیه السلام واژه مدینه برش به کار رفته. خب یوسف آیه 30، شهر لوط پیغمبرم بهش گفتش مدینه. شهر اصحاب کهف هش آیه 67، شهر اصحاب کهف هم قرآن به عنوان مدینه. وقتی که اصحاب کهف رفتن تو غار برگشتن بیدار شدن و میخواستن برن چیز بخرن، رفتن به طرف شهر. خب شهر انتاکیه ترکیه هم که اشاره کردیم که قرآن در سوره کهف آیه 3 برده، بله، شهر صالح پیامبر تو سوره نحل آیه 48 و شهر حبیب نجار یاسین آیه 20. چرا؟ مدین درست شهر ظاهرن، آره مدین اسم شهر. خب عرض کنم خدمتتون که ببینید این موارد قرآن از مدینه یاد کرد، المدینه. خب حالا بریم، البته عناوین دیگری هم هست که دیگه من گفتم وارد اوناش نشیم، مثل ناس و بلد و اینها. خب حالا از اینجا من یه دو تا نکته استفاده کردم، نکاتش رو اینجا متاسفانه دوستمون نزد، بذار ببینم هست که نه. خب نه از کنم خدمتتون که تا اینجا یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد. اگر سوال فرمایشم دارید بفرمایید، چون من وارد بحث شاید بشید تا اینجا یه نتیجه گیری کرد دیگه که قرآن از کنم خدمتتون یه نتیجه که هفته گذشته گرفتیم از این بحث واژه شناسی که جامعه و اجتماع در قرآن با اونجا با لغت‌های همخوانش دو سه تا تفاوت اساسی داشت. یکی قرآن بحث اجتماع جامعه رو عرض کردم هفته گذشته، چه این بحث چشید از دنیا و آخرت، اگر دادون باشه تو بحث قیامت هم بحث جمع رو مطرح کرد قرآن. یکی دیگه بحث جامعه و اجتماع رو با رهبر الهی جره زد، که وقتی ما به یه جامعه رو به رسمیت میشناسیم به عنوان جامعه اجتماع مطرح میکنیم که رهبر الهی تا اونجا باشه. و عرض کنم خدمتتون که حالا بلایت‌های شهر هم که امروز عرض کردیم، وقتی خود مدینه رو از این تعبیرات قرآنی شما نمیدونی نکته دست بریم که مدینه رو وقتی که قرآن به کار میبره معمولا در مورد پای تخت ها به کار برده. خب تو شهر مکه بعد از حضور پیغمبر اسلام به کار برده. خب از کنم خدمتتون که میزنم و دارم ذهنیتون رو فعال بکنه بینیم از این چی میفهمه شما. افتاد احسن نه اقل بود یا اهل یسته لا مقابل میگن پیغمبر از کلمه یسته خوشش نمیمد، یسته و میگن از سرور برنای غم و اندوه و ناراحتی و اینها. هنوز هم همینطوره، وقتی آدم به تو مکه خیلی حالت نشاط داره، تو مدینه حالت غم و اندوه داره. دوستانی که من که مشرف شده باشن یا چیز دقت بکنن، حالا یه بحثی داریم از راجع به اینجا خب مدینه محل غم و اندوه اهل بیت علیهم السلام بوده، اونجا مشکلات زیادی برای اهل بیت وجود اومده، از حضرت امیر علیه السلام و زهرا سلام الله علیها، امام حسن مصطفی و امثال ذلک. یه بحث، این بحث بعد از اسلامه، خب اما یثرب قبل از اسلام یثرب بوده، ولی زو یه اختلاف آب و هوایی هم داره. بعضی‌ها میگن ما نیست که آب و هوا مکه رو بلندی قرار داره، خب سر محله‌های کوهستانی معمولا خیلی هوا سبک‌تره، سو انسان احساس شادی می‌کنه. تو محل‌هایی که مثلا چیز باشه پایین‌تر از سطح دریا باشه یا پایین باشه، ارتفاعش پایین باشه مثل مدینه و عرض کنم اینا، یعنی مقدار انسان احساس چیزی میکنه، کسالت و کسالت میگن تاثیر داره توی این دست. برای خب عرض کنم که به هر حال کلن ها کلن محیط مکه و محیط مدینه این حال تفاوت اساسی رو داره. شاید نامگذاری اولیش هم رو همین حساب ها بوده، من پیغمبر از کلا به یست خوشش نمیمد. خب به هر حال مدینه تو نبی نام گرفت، شهری که فتحت بالقرآن، مدینه را داره فتحت بالقرآن، یعنی نکته ها از شهری که با قرآن فتح شد میان مدینه بود دیگه. نمایندگان مدینه چون بودن شب خدمت پیغمبر رسیدن در مکه، بعد آیات قرآن یاد گرفتن رفتن اونجا خوندن. چی بود اسمش؟ عمیر بود. چی بود؟ که نمایندگان مدینه چون بودن خدمت پیغمبر رسیدن در سرزمین منا خدمت پیغمبر رسیدن در مسجد خیفه و بعد برگشتن رفتن اونجا تبلیغ کردن و مکه را میگن با آیات قرآن فتحش کردن، مدینه را، مدینه با آیات فتحت بالقرآن. خب حالا بگذاریم، عرض کنم که به این که قرآن به پای تخت فرعون، به پای تخت فرعون در عصر، به پای تخت مصر در عصر فرعون که حضرت موسی هم توش بود، خب و به پای تخت مصر در عصر یوسف، خب که عزیز مصر اینها توش بودن. المدینه از نیاد میکنه چی معنا میده؟ اتفاقا اون دارن که اصحاب کهف میان وقتی که بیدار میشن و میاد بدهن که شهر دیگه دست مسیحی ها افتاده بوده، یعنی ایمان توش حاکم شده بوده. خب میخوام ذهنت رو نزدیک بکنم به یه چیزی. خب شهر انطاکیه را وقتی گفت که گفت خان ابو ما صالحا حضرت خضر اینا توش بودن، شهر صالح پیغمبر، شهر حبیب نجار، شهر حبیب نجار پیامبران مده بودن تو شهر، یا رسولان یا پیغمبر بودن، نماینده پیغمبر، رسولان مده بودن، بعد حبیب نجار اومد گفت اینا بعد برخورد نکنین فلان و ما که با خود حبیب بعد برخورد کردن. خب به نظر میرسد یه نوع بحث، حالا غیر از اونی که لغویین گفتن که بحث نظم و تدبیر و اینها، یه نوع مرکزیت، خب مرکزیت مثلا پای تخت بودن و انتساب به پیامبران اسلامی مثل لوط، مثل از خنفتن صالح و تو حبیب نجار بسره، یه نوع این ارتباط با همونطوری که تو بحث بلد داشتیم، اینجا میشه استشمام اینو شروع کرد، نمیگم تصریح شده خب، ولی استشمام اینو شروع میشه کرد که یه نوع ارتباطی با بحث چیز داره. همونطور نیست؟ شما چی میتوازه میشین از این تعبیرات شو خورا اینجا به کار بردیم؟ از کردمشون نبود به نظرم دیر رستشون نه آیاتشون آیاتشون از کنم که از دوستان که چی؟
ما
مبنای
این کسان با تمنون شخصیت ولی یا الله وقت اون تقویت بکنه این فرمایش شما این که میگه قوم نوح، قوم لوط، قوم عاد، از کنم که پیغمبران رو اقوامشون رو به پیغمبرشون نسبت نکته خوبیه ایشون در من که من هر فرمایش ما تکرار کنم هر شما تکرار نکنم ضعف نمیشه از کنم که ایشون میفرماد که اگر بست و یه مقداری هم روایش بکنیم که من معتبلم یعرف امام زمانه ای معتبی تتل جاهلیه اصلا جایی که رهبر الهی نباشه امام عصر امام زمانش رو کسی نشناسه اونجا اون سرزمین که سرزمین جاهلی در حالی که مدنیت به علم به وجود رهبر الهی است. خب و بنابراین اگه رهبر الهی امامی باشد و بعد بشنسندش اونجا میشه شهر مدینه اما اگه نباشه اونجا از شهریت میفته. حالا میخوام بگم که کلمه قریه همه جا به معنای روستاسا اما تفاوت تعبیر قرآن بین قریه و مدینه و همسال زاله بلد و اینا کاملا روشنه. مثلا بیشترین مطلبی که راجع به عذابها اومده تو بحث قریه اومده امر مصرفی ها و فسد و فی ها و حق علیه و قول ها تعبیرات ایرنجی تعبیرات تندی که راجع به عذاب اومده عموما راجع به قریه اومده صدوفی ها قریه یعنی معمولا قریه را باشه در حالی که در حالی که راجب مدینه ای تعبیر نداره عذابشون کردید چی شد چی شد دقت میکنید که راجب بلد این تعبیرات را نداره یعنی معلوم میشه چه بلد مدینه اینها را قرآن یه فاز بالاتری میدیده نسبت به چی؟ نسبت به قریه تفاوت تعبیر براشون قائل بوده چیزایی بعد معمولا به قریه نسبت داره خب چیزای خوب را معمولاً به بلد نسبت داده خب در حالی که برای اوقات یه چیز بیشتر نبوده یه مکان جغرافیایی با یه مردم مثل انتاکیه بیشتر نبوده اما دو جور ازش صحبت کرد دو تا حیثیت داشت براش تعریف کرد خب و این خود یا وجود پیغمبر عدم وجود پیغمبر تو بلد الامین چه اونقدر بلد میتونه مهم بشه چه خدا بهش قسم بخوره که خدا بهش قسم بخوره ولی اینم یه نکته ای ساری بحث قسم هم بسیار مثلا مهمیه که خدا به چیزهای قسم میخوره که یا میخواد عظمت اون چیز رو نشون بده و در از اون طرف هم میخواد بگید که مثلا این برمورد قسم های قرآن سه تا دلیل میارن سه تا توجیه میارن یک این که میخواد عظمت اون چیز رو نشون بده یا این که رب در تقدیر میگیرد یعنی رب بلد مثلا و عرض کنم خدمتتون که یکی هم اهمیتی چیزی که بهش قسم خورده میشه سه تا چیز توی قسم هست وقتی اینجا قرآن به بلد قسم میخوره و این نکته بسیار مهمیه معلوم میشه چه شهر وقتی که به حد بلد بودن برسه خب چه رهبر الهی توشن این جامعه را میشه بهش قسم خورد اونقدر مهم میشه چه این جامعه را میشه قسم خورد عاصمه را تو قرآن من ندیدم عاصمه باشه ولی پای تخت مصر را ازش به مدینه یاد کرده پای تخت مصر را مطمئن دو مورد جایی که موسی توش بود جایی که حضرت یوسف توش بود موسی توش بود یوسف توش بود خواهفن یه طرف احسن خب باید یه چه میره بیرون چه قدر خب بس اون باشه بسی دوتا دعا بون بکنیم انشالله دیگه از این بحث خارج بشیم هفته آینده بحثی که میکنم اگه دوستان خواستن مطالعه بکنن هفته آینده بحثی را که انشالله خدمت خواهیم بود بحث که اتفاق قرآن و جنو کاتب بسیار جالبی را مطرح کرده تا اونجا که من کار کردم روش بحث شروع اجتماع یه بحث مهمی دارم که اصلا اجتماع بشری از کجا پیدا شد جامعه شناسان این بحث دارن تو قرآن هم این بحث هست که اجتماع و جامعه از کجا شروع شد اینا روش کار بکنید تو قرآن ببینیم چی به دستتون میاد اللهم صل علی محمد و آل محمد خدایا به حق محمد و آل محمد در این ساعت عزیز نزدیک اذان مغرب ساعت استجابت دعا ما را ببخش و بیامرز به ما توفیق فهم و عمل به قرآن و آموزه های اهل بیت علیهم السلام عنایت بفرماید. فرج امام صلوات الله علیه برساند. ما را جزو یاران و انصار اون حضرت قرار بده. کارهای ما را مرضی رضای اون حضرت قرار بده. به برکت قرآن و اهل بیت شر دشمنان اسلام از سرزمین های اسلامی به ویژه یمن، سوریه، عراق، کوتاه بفرما. مدافعان حرم، کسانی که مجاهدان راه اسلام، کسانی که در دفع فتنه داعش و امثال هم در سوریه و عراق پوشش میکنن، خدای رعبشون رو در دل دشمنانشون قرار بده. پیروزی و نصرت پیش از پیش خودت رو بر اونها نازل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار. تقریر و امام شهدا، شهدای حرم، گذشتگان، مرحوم علامه طباطبایی رحم الله من بر الفاتحه و السلام.
نسألك وأنت الأسماء نسأل عفوك سبحانه.